و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برگزاری مجدد دادگاه نظامی زندانیان گوانتانامو را با ضوابط جدید اعلام می کند. رئیس جمهوری روسیه از تمرین‌های نظامی ناتو در گرجستان انتقاد کرد. کمیته صلح نوبل بازداشت آنگ سان سوچی را محکوم کرد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امروز جمعه 25 اردیبهشت ماه سال 1388 و برابر است با 15 ماه می سال 2009 میلادی. امیدواریم روز جمعه خوبی را گذرانده باشید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حال تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از نازی عظیما بشنویم تا بعد فرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم.
با سلام. انتظار می رود امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل دادگاه نظامی شماری از زندانیان گوانتانامو را مطابق قوانین و ضوابط جدید اعلام کند. بر اساس این ضوابط جدید، اعترافاتی که با روش‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز از زندانیان گرفته شود، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود. به گفته مقام‌های رسمی ایالات متحده، از مجموع 241 زندانی که همچنان در بازداشتگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو نگهداری می شوند، حدود 20 نفر در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد. بازداشتگاه گوانتانامو قرار است تا ژانویه 2010 برچیده شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز از ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، به خاطر انجام تمرین‌های نظامی در گرجستان انتقاد کرد و خواستار تشکیل پیمان امنیتی تازه‌ای به جای آن شد. آقای مدودیف در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه که بخش‌هایی از آن امروز پخش شد، گفت گسترش ناتو به سوی شرق اروپا موجب بروز اختلاف‌های جدید شده و به امنیت اروپا لطمه زده است. به گفته او، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، ناتو و جمهوری‌های سابق شوروی سابق که متحد آنها هستند، باید در تشکیل یک پیمان امنیتی جدید مشارکت کنند. کمیته صلح نوبل زندانی شدن آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان میانمار، را محکوم کرد. در اقدامی کم سابقه، کمیته صلح نوبل مستقر در نروژ با انتشار اطلاعیه‌ای از دولت میانمار خواسته است خانم سان سوچی را هر چه سریع‌تر از زندان آزاد کند. خانم سوچی از 19 سال پیش به دلیل رهبری تظاهرات دموکراسی خواهانه در بازداشت خانگی بوده است و قرار بود که تا 2 هفته دیگر آخرین دوره حبس خانگیش خاتمه یابد، اما میانمار این فعال حقوق بشر را به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم و زندانی کرده است. در حالی که ارتش پاکستان میگوید برای نبردهای خیابانی در منطقه دره سوات آمادگی دارد، مقررات منع رفت و آمد امروز برای ساعاتی در این منطقه لغو شد. ارتش پاکستان مقررات منع رفت و آمد را برای 8 ساعت متوقف کرد تا غیر نظامیان بتوانند از صحنه های نبرد بگریزند. در همین حال، به گفته ارتش پاکستان، جنگجویان طالبان برای فرار از جنگ به تراشیدن ریش و کوتاه کردن موی خود رو آوردند. بیانیه ارتش پاکستان از مردم غیر نظامی خواسته از شبه نظامیان طالبان را که میکوشند همراه با صدها هزار تن از پناهجویان از دره سوات بگریزند شناسایی کنند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران جایزه قلم طلایی خود را روز پنجشنبه به احمد صدر حادثه جوادی از اعضای ارشد نهضت آزادی اهدا کرد. این جایزه قرار بود 4 ماه مه، 14 اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات به او داده شود، اما به دلیل شکستگی پای آقای حادثه جوادی این کار به تعویق افتاد.
با تشکر از نازی عظیما، نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. سازمان عفو بین الملل از وضعیت سید حسین کاظمینی بروجردی در زندان ابراز نگرانی کرده است. گزارش و گفتگویی در این باره. باز هم حقوق بشر. سازمان‌های حقوق بشری در سالگرد دستگیری 7 تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران اطلاعیه‌هایی صادر کردند. گزارش و گفتگویی هم در این باره می‌شنوید. 15 ماه مه امروز روز جهانی خانواده است و تأکید بر اهمیت بنیان خانواده. گزارشی در این زمینه. ارتش آمریکا اطلاعات گردآوری شده توسط هواپیماهای بدون خلبان را در اختیار پاکستان گذاشته است. جزئیاتی بیشتر در این باره. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خانم پلوسی سازمان CIA را به ارائه اطلاعات نادرست به کنگره متهم کرده است. موضوع چیست؟ در همین مجله. مسکو این روزها شاهد برگزاری مسابقه جهانی یوروویژن است. آرش خواننده پاپ ایرانی هم همراه آیسل خواننده آذربایجانی در این مسابقه جهانی شرکت دارند. گفتگویی با آرش. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. عفو بین الملل درباره وضعیت سید حسین کاظمینی بروجردی و احتمال آزار و شکنجه او در زندان ابراز نگرانی کرده است. سید حسین کاظمینی بروجردی که از تابستان 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد. گزارشی از مینا بهارمست.
سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه خود می‌گوید بر طبق اطلاعات آنها حسین کاظمینی بروجردی از تقریباً 5 ماه پیش در زندان مرکزی یزد در سلول انفرادی نگه داشته می‌شود. در این اطلاعیه آمده است که آقای کاظمینی بروجردی 15 روز پیش در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام ناظران بین‌المللی به ایران برای هموار کردن راه برگزاری همه‌پرسی درباره نظام حکومتی مورد نظر مردم ایران شده بود. در پی نوشتن آن نامه آقای بروجردی را به شدت کتک زده‌اند و او از آن زمان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ظاهراً مسئولان زندان به خانواده آقای کاظمینی بروجردی گفتند که او دیگر حق تلفن زدن به خانواده و وکیلش را نخواهد داشت. عفو بین‌الملل می‌گوید که آنها اطلاعی از وضعیت فعلی این زندانی ندارند. آقای کاظمینی بروجردی در مهر ماه سال 1385 دستگیر و 1 سال بعد در دادگاه ویژه روحانیت به 11 سال حبس محکوم شد که باید 1 سال آن را در زندان اوین تهران و 10 سال دیگر را در زندانی در یکی از نقاط دیگر ایران بگذراند. به گفته عفو بین‌الملل او در طی این مدت مکرراً از دسترسی به دارو و معالجات پزشکی محروم شده در حالی که به بیماری پارکینسون، بیماری قند و نارسایی قلب مبتلا است. گفته می شود که آقای کاظمینی بروجردی بارها در زندان شکنجه و با او بدرفتاری شده است. خانواده او برایش وکیلی تعیین کردند اما دادگاه ویژه روحانیت از قبول آن خودداری کرده است و می گوید تنها وکلای روحانی تعیین شده از سوی دادگاه می توانند دفاع او را بر عهده بگیرند. گیتی پرفاضل، وکیلی که خانواده آقای بروجردی برای او در نظر گرفتند، در این باره می گوید
من متاسفانه از این مسئله اطلاع ندارم، در به شتمشون رو، ولی میدونم که خانوادهشون که رفتن متاسفانه بهشون اجازه ملاقات ندادن و اونها متوجه شدن که ایشون اعتصاب قضا کرده. البته مثل این که مسئولان زندان تکذیب میکنن این مسئله رو و میگن که نه خیر اعتصاب قضا نکرده، ولی خانوادهشون مصر هستن که نه اعتصاب قضا کردن. چیزی حدود 30 کیلو از زمانی که ایشون بودن به زندان وزن کم کردن. علی‌ای حال خانواده نگران از این هستن که با توجه به اینکه ایشون کلیه‌هاشون ناراحت هست و به هر حال اثر جسمی زیاد الان در حالت تندرستی به اون صورت نیستن و امکان داره که این اعتصاب قضا ضایعات دیگه هم از نظر جسمی برایشون فراهم بیاره. به هر حال ما مصر هستیم که دیداری داشته باشن خانواده‌شون، از نزدیک ببینن ایشون رو که در چه شرایطی به سر میبرن، ولی فعلا جلوگیری کردن. اجازه اصلا نمیدن که من بتونم پروندهشون رو بخونم. اجازه نمیدن که وکلای آزاد پرونده ایشون رو بپذیرن، بخونن، بعد به هر حال نظر خودشون رو اعلام بکنن. پیشنهاد کردم به ایشون که پای میز مذاکره بنشینن. ایشون هم گفتن که من در صورتی پای میز مذاکره میشینم که کیلم در کنارم باشه.
گیتی پرفاضل. عفو بین‌الملل در پایان اطلاعیه خود گفته است که طبق اطلاع آنها سید حسین کاظمینی بروجردی به دلیل تبلیغ جدای دین از دولت بازداشت و زندانی شده و از آنجایی که به دلیل باورهای دینی اش زندانی است، زندانی عقیدتی و سیاسی به شمار می آید. عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات سریع و بی‌غرض درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و اذیت و آزار این زندانی شده و از مسئولان زندان و مقام‌های قضایی ایران خواسته است تا با در اختیار گذاشتن دارو و دسترسی به پزشک، پذیرفتن وکالت وکیل مورد نظر خانواده زندانی و پایان دادن به نگهداری زندانی در سلول انفرادی او را آزاد و یا منصفانه محاکمه کنند.
عفو بین الملل از وضعیت آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی در زندان نگران است. و ما در اردیبهشت ماه سال گذشته 7 نفر از رهبران جامعه بهایی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اتهام این عده تشکل غیرقانونی و جاسوسی اعلام شد. اما به گفته جامعه جهانی بهائیان این عده صرفاً وظیفه رسیدگی به مسائل مختلف پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند. در سالگرد این دستگیری نهادهای حقوق بشری و از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر اطلاعیه‌هایی صادر کردند. جزئیات بیشتر را از مهرداد سپهری می‌شنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین اطلاعیه خود از دولت ایران خواست گروهی از بهائیان را که یک سال است بدون محاکمه یا هر گونه دیداری با وکیل خود خانم شیرین عبادی در زندان به سر میبرند را یا بیدرنگ آزاد کرده و یا دست کم شرایط یک دادگاه عادلانه را برای آنها فراهم کند. این گروه 7 نفره که گفته شده از رهبران جامعه بهائی ایرانند یک سال پیش با اتهامهایی چون برگزاری تشکل غیرقانونی و نیز جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اتهامهایی که مکررن از سوی خانواده این عده و نیز جامعه جهانی بهائیان کاملا بی اساس خوانده شده است. دایان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان:
برامون خیلی خیلی عجیب هست، برای اینکه واقعا این به جز یک نوع باز تبعیض کاملا دینی زده این 7 نفر چیزی دیگه نمیتونه باشه. این 7 نفر البته تو وضعیت خیلی سختی هستن، هنوز تو بند 209 اوین هستن و تا جایی که ما میدونیم در سلولای خیلی کوچیک و با وضعیت خیلی سخت هستن و هم خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر تا حالا نتونستن باشون هیچ نوع ملاقاتی داشته باشن و حتی به پروندهشون هم دسترسی نداشتن.
اما این 7 تن که 2 زن نیز در میان آنها دیده میشود، آنگونه که مسئولان زندان اوین به خانواده‌های آنها گفتند، در معرض اتهام دیگری مبنا بر مفسد فی الارض بودن قرار گرفتند که حکم آن اعدام است و این چیزی است که نگرانی گروه‌های حقوق بشری را در روزهای اخیر افزون کرده است. دایان علایی:
هفته پیش این 7 نفر وقتی که با خانواده‌شون ملاقات داشتم بهشون خبر دادم که همچین اتهامی شاید بر علیه‌شون هم دوباره اضافه شده و البته این باعث نگرانی خیلی شدید جامعه جهانی بهائی هست، برای اینکه اصلا در زمانی هست که تمام بازجویی و بازپرسی الان هفته هایی هست که تمام شده و اون اتهام هایی که براشون گفته بودن که البته اونم کاملا نادرست هستن، ولی تمام این زمان تمام شده و الان یهو همینجوری با یه اتهام خیلی خیلی شدید دوباره دولت جمهوری اسلامی ضد این 7 نفر، البته میگم اعلان نکردن ولی به خانواده‌هاشون و خودشون گفتن.
بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، علارغم مهاجرت‌های گسترده همچنان 300 هزار تن از بهائیان در کشور خود ایران زندگی می‌کنند. اگرچه جمهوری اسلامی در تمام 30 سال گذشته این گرایش و پیروان آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
اطلاعیه نهادهای حقوق بشری در سالگرد دستگیری 7 تن از شخصیت‌های جامعه بهائی ایران که در بند 209 اوین زندانی هستند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان ملل متحد روز 15 ماه مه امروز را برابر روز جهانی خانواده نام نهاده است، برابر با 25 اردیبهشت ماه. این روز بر اهمیت بنیان خانواده به عنوان بخش اصلی جامعه تاکید می‌کند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از روزا آژیری.
15 ماه مه برابر با 25 اردیبهشت ماه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی خانواده نام گرفته است. به همین مناسبت سازمان ملل متحد به رسم مرسوم هر ساله بیانیه‌ای را به مناسبت این روز منتشر کرده و این بار به نقش کلیدی مادران در استحکام خانواده پرداخته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این بیانیه آورده است: روابط میان مادر و کودک در سلامت روحی و جسمی و در آینده کودک اثر می‌گذارد. بان کی مون همچنین افزوده که اگر مادران در خانواده نباشند، ستون اصلی خانواده متلاشی خواهد شد. در این بیانیه همچنین با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده آمده است که تمامی اعضای خانواده باید برای انسجام بیشتر نسبت به یکدیگر توجه خاصی داشته باشند تا در برابر مشکلات زندگی دچار دگرگونی‌های ناگوار نشوند. اما انجمن حمایت از کودکان نیز در همین روز طی بیانیه‌ای در حالی که روز جهانی خانواده را گرامی داشته، از نارسایی‌های کارکردی خانواده نسبت به رشد و تعالی و پشتیبانی از حقوق و منافع کودکان ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه دگرگونی در رابطه‌های شغلی، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده، پیشرفت اطلاعاتی و نرم‌افزاری و رسانه‌های جدید را از عمده عواملی دانسته که نقش و عملکرد نهاد خانواده را دستخوش دگرگونی‌های عمیق کرده است. در بیانیه انجمن حمایت از کودکان، خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین واحد در برابر ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی خوانده شده است. ناهنجاری‌هایی همچون طلاق، اعمال خشونت‌های خانگی، فرار از خانه، رها کردن کودکان، کار کودکان، کودک آزاری، اعتیاد و بزهکاری که می‌تواند آینده کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. برای مقابله با این گونه مشکلات در این بیانیه بر آموزش تأکید شده و انجمن حمایت از کودکان به منظور آماده سازی کودکان برای زندگی مشترک، مسئولیت پذیری و همزیستی مسالمت آمیز و برای اینکه کودکان بتوانند در آینده یک خانواده را تشکیل دهند، خواستار دخالت نهادهای دخیل در امر آموزش عمومی برای آموزش و تربیت کودکان شده است.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت جاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه آمریکا فناوری ساخت و استفاده از هواپیماهای مسلح بدون خلبان را در اختیار دولت پاکستان قرار داده است، روزنامه نیویورک تایمز نوشت آمریکا فقط اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این هواپیماها را به پاکستان داده است، نه فناوری آن را. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا برای نخستین بار حجم گسترده از اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین خود را که در مرز افغانستان و پاکستان پرواز می‌کنند در اختیار اسلام آباد قرار داده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارتش آمریکا می‌نویسد دادن تصاویر ویدیویی با مختصات زمانی و مکانی دقیق و شنود مکالمات به اسلام آباد به منظور کم کردن حساسیت مقام‌های پاکستانی برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز خاک آنها صورت گرفته است. هفته گذشته آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با باراک اوباما همتای آمریکایی خود و دیگر مقام‌های ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد پاکستان خواهان آن است که آمریکا به این کشور هواپیماهای مسلح بدون سرنشین تحویل دهد تا اسلام آباد در نبرد با طالبان و القاعده از آنها استفاده کند. به نوشته نیویورک تایمز چندین سال پیش مقام‌های آمریکایی از پیش پاکستانی‌ها را در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین خود قرار داده بودند، اما پس از آنکه این اطلاعات از سوی پاکستانی‌ها در اختیار شبه نظامیان گذاشته شد، آمریکایی‌ها همکاری خود را در این زمینه قطع کردند. روزنامه لس آنجلس تایمز روز سه‌شنبه نوشت ارتش آمریکا و پاکستان از چندی پیش تحت یک موافقت تازه همکاری در مورد کنترل مشترک هواپیماهای مسلح بدون سرنشین را برای انجام عملیات علیه طالبان و القاعده در خاک این کشور آغاز کردند، اما مقامات آمریکایی این همکاری را تکذیب کردند. نیویورک تایمز می نویسد دولت اوباما تمایل ندارد که فناوری پیشرفته هواپیماهای مسلح بدون سرنشین را در اختیار پاکستان بگذارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی که نامی از آنها نمی‌برد می‌افزاید یکی از دلایلی که آصف علی زرداری فناوری هواپیماهای مسلح بدون سرنشین را می‌خواهد کاستن از فشار افکار عمومی علیه عملیات این نوع هواپیماها در داخل خاک پاکستان است. به گفته این مقامات پاکستانی اگر پاکستان خود این نوع هواپیماها را در اختیار داشته باشد میتواند افکار عمومی را به نحوی قانع کند که موشکهایی که به مواضع طالبان و القاعده میخورد پاکستانی است نه آمریکایی. نیویورک تایمز از یک مقام بلندپایه آمریکایی که نامی از او برده نمیشود نقل میکند فناوری هواپیماهای بدون سرنشین آنچنان برای آمریکایی‌ها حساس است که حتی در اختیار بریتانیا، استرالیا و ناتو گذاشته نشده است و دولت اوباما تنها اجازه داده اطلاعات جمع‌آوری شده در اختیار پاکستان قرار داده شود و نه چگونگی کار کرده این هواپیماها. نیویورک تایمز می نویسد بر پایه اطلاعات به دست آمده روز سه‌شنبه در دره سوات، یک هواپیمای مسلح بدون سرنشین آمریکایی به خانه ای که زنان می رفت نیروهای طالبان پنهان شدند موشک شلیک کرد که در پی آن 15 تن کشته شدند.
و باز هم در زمینه‌های امنیتی و آمریکا، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سازمان CIA را به ارائه اطلاعات نادرست به کنگره متهم کرده است. او خواستار شده است که یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی مسئله استفاده از شیوه‌های شکنجه توسط CIA ایجاد شود. بیشتر می‌شنویم از حسین قابلی.
اخیراً انتقادهای بسیاری متوجه خانم نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا شده است. منتقدین میگویند که خانم پلوسی از سالها قبل از شیوه‌های شکنجه مورد استفاده سیا یا همان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خبر داشته، ولی تا روزهای اخیر به این مسئله هیچ واکنشی نشان نداده بود. روز پنجشنبه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که او تنها یک بار در سال 2002 میلادی در یکی از جلسه های سیا شرکت کرده بود. خانم پلوسی در همین سال عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا بود. به گفته خانم پلوسی در جلسه‌ای که او در آن شرکت کرده بود، مقام های رسمی سیا از به گفته آنها شیوه های پیشرفته بازجویی از جمله واتربوردینگ یا القای احساس خفگی سخن گفته بودند. Nancy Pelosi.
I was informed then that the Department of Justice opinions had concluded that the use of.
بعدها به من گزارش شد که وزارت دادگستری استفاده از شیوه‌های پیشرفته بازجویی را قانونی تلقی کرده بود. در جلسه فوق تنها گفته شد که از شیوه واتربوردینگ استفاده نمی‌شد. مجریان همان جلسه قول داده بودند که در صورت بکارگیری این شیوه در این باره به اعضای کنگره گزارش بدهند.
If that technique were to be used in the future.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود که سیا کنگره و ملت آمریکا را فریب داده است. به گفته او حتی در داخل دولت جورج بوش نیز کسانی بودند که شیوه های پیشرفته بازجویی را غیر قانونی خوانده بودند. خانم پلوسی همچنین افزود که ماها پس از خارج شدن او از کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به او گزارش شده بود که از شیوه هایی مثل واتربوردینگ استفاده می شده است. به گفته او جین هرمون نماینده دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان فوراً با نوشتن نامه‌ای به این شیوه ها اعتراض کرده بود. خانم پلوسی بار دیگر خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی مسئله شکنجه متهمان تروریسم شد، خواسته ای که اکثریت کنگره با آن مخالفند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این نظر را تایید نمی‌کند. جون بوهنر رئیس اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه ای با خبرنگاران گفت که سیا جلسات مختلفی را برای نمایندگان مجلس دایر کرده بود. به گفته آقای بوهنر در جلسات یاد شده در مورد شیوه های پیشرفته بازجویی به نمایندگان توضیح داده شده بود. او باور نمی کند که سیا به صورت آگاهانه کسی را فریب داده باشد. جون بوهنر رئیس اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا.
It's hard for me to imagine that anyone in our intelligence.
من حتی فکرش را هم نمیتوانم بکنم که کسی در جامعه اطلاعاتی ما یک نماینده کنگره را فریب داده باشد. آنها بر اساس قوانین به کنگره آمدند و به ما توضیح دادند. من در مورد انگیزه آنها نیز چیزی نمیدانم. من این احساس و باور را ندارم که در جلسات فریب داده شده باشم.
And don't feel that in the briefings that I've had that I've been misled at any one point in time.
جون بوهنر که از ایده خانم پلوسی مبنی بر تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب انتقاد می‌کرد، روز گذشته گفت که اکنون تشکیل چنین کمیسیونی ایده خوبی به نظر می‌رسد. به عقیده او، کمیسیون حقیقت‌یاب ممکن است به روشن شدن این حقیقت کمک کند که نمایندگان دموکرات از شیوه‌های بازجویی به کار گرفته شده باخبر بودند ولی در این باره ساکت ماندند. در این میان دفتر روابط عمومی سیا میگوید که برای روشن شدن موضوع اسناد جلسات دایر شده را در اختیار کنگره قرار میدهد. به گفته سیا این اسناد درستی یا نادرستی اطلاعات ارائه شده را روشن خواهد ساخت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
سیاست را به کناری می‌گذاریم و به جهان پرنشاط موسیقی می‌رویم. در موسکو، این روزها شاهد برگزاری مسابقه جهانی یوروویژن است، مسابقه‌ای که در آن هنرمندان موسیقی پاپ حضوری پررنگ دارند از بیش از 40 کشور جهان. در 54مین دور این رقابت جهانی، آرش خواننده موزیک پاپ ایرانی به همراه دختر خانم 20 ساله‌ای به نام آیسل از جمهوری آذربایجان با ترانه همیشه شرکت کردند. اما شرح و بسط ماجرا را در گفتگوی محمد زرقامی با آرش بشنوید. آرش در ابتدا از جو مسابقه یوروویژن 2009 در مسکو میگوید.
والا ما در این الان مسابقه همونجوری که گفتی یوروویژن هستیم و خب خیلی چیز بزرگه، خیلی عظمت داره و بهتون میگم هزاران خبرنگار از همه دنیا اومدن، حتی پوتین رو دیدم. و
چطور شد راستی ولادیمیر پوتین رو ملاقات کردی؟
بله، ما در تمرینات بودیم، برای که خب خیلی تمرینات برای مسابقه هستش. یه بار مثلا بدون لباس اصلی نه لختمن و بعد یه دونه با لباسی که رو استیج قرار داشته باشی، که اینا برای کامرا و برای صدا و اینا هست، که ما داشتیم تمرینات رو میکردیم که ولادیمیر پوتین اومد تمرینات ما رو فقط دید. از این 42 تا 44 تا کشوران توی مسابقه هستن، یه احساس خیلی کولی بود دیگه. ولی خب یه ذره آدم خب هول ترسیدم، یه دیدم اصلا بهم کسی نگفته بود ولادیمیر پوتین داره میاد اونجا. دیدم وسط استیج ما وایستاده داره با ما دست میده و بهمون تبریک گفت، گفت امیدوارم براتون خوب پیش بره.
آرش چطور شد با این دختر که از جمهوری آذربایجانه اگر اشتباه نکنم آیسل همکاری کردی؟
بله بله، من کنسرت داشتم در باکو دسامبر و فهمیدم چند هفته بعد این کنسرت هم که آیسل قراره آذربایجان رو رپرزنت بکنه. یه مسابقه گوشه بودم که چه آهنگ آیسل بخونه برای این مسابقه، که از من پرسیدن که، و خودم هم خب علاقه پیدا کردم به این مسابقه، چون میدونم از این چندین ساله که من خب تو اروپا زندگی می‌کنم چه مسابقه بزرگیه. و این آهنگ آلویز رو من فرستادم و از آهنگ خودشون اومد و این آهنگ برنده شد توی مسابقه و بعدم که دیگه من و آیسل الان با هم می‌خوایم اجرا بکنیم.
بعد این شعر و آهنگ از خودته؟
بله، شعر و آهنگ از خودم و از دوتا دوستام هستن که هم آهنگ رو با هم می نویسیم و این آهنگ رو یه جورای خب به عنوان یوروویژنی درست کردیم، که یه ذره هم تاچای آرش تو آهنگ هست، ولی همزمان هم اینه که یه ذره استایل آهنگ یه ذره یوروویژنه و به زبان انگلیسی هم خونده شده، برای که این مسابقه اینترنشنال، بیشتر مردم بتونن این زبان رو بفهمن. برای من برای اولین بار انگلیسی خوندم. خب استایل یوروویژن، اولا 150 میلیون نفر ویور داره این مسابقه وقتی که ما میخوایم بخونیم، و 90% این مردم که این برنامه رو نگاه میکنن همه سنا هستن، آهنگ تو اولین بار میشنون تو عمرشون، و برای همین خیلی مهم یه آهنگ درست کنی که 3 دقیقه شما وقت داری و 90-95% هم که SMS بوت میکنن برات زنگ میزنن بهت رای میدن، اولین بار آهنگو شنیدن، و برای همین باید یه آهنگی باشه که تو سرت سریع گیر کنه. و برای همین این استایل آلویز جوری که سعی کردیم که همون اولین بار کسی گوش بده بره تو سرش و این ملودی تکراری بشه که بتونن مردم از این آهنگ زودتر خوششون بیاد.
تو به عنوان نماینده جمهوری آذربایجان،
بله،
حضور پیدا کردی، این داستان چجوری بود؟
این مسابقه آدم احتیاج نرد که همون کشور باشه، آدم میتونه میکس باشه، و خب ایرانی هستم و خب همه جام همه میدونن ایرانی هم، به همه گفتم و یه میشه گفت یه میکس شده از آذربایجان و ایران، و خب ما هم با آذربایجان خب خیلی نزدیک هستیم، از جوجه کشورمون ایران و آذربایجان، و همینجوری خب برای منم خیلی راحت تر بود که بتونم برای آذربایجان شرکت کنم. ولی خب راستش بهتون بگم، خب آرزوم ایران بتونم شرکت بکنم یه روزی، و این بزرگترین آرزومه، ولی خب الان که این امکانات نیستش، و من خودم دارم سعیمو میکنم که هم بتونم نماینده کشورم باشم و واقعا عاشق ایران هستم. امیدوارم بتونم همینجوری خودم، حالا که کسی نیستم، ولی بتونم اسم ایران حتی یه ذره هم بتونیم بیشتر ببریم بالا.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با آرش که در مسابقه یوروویژن شرکت کرده است. این مسابقه امشب 25 اردیبهشت به پایان میرسد و ما هم به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش ها رو میشنوید و تا آن زمان هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم.